فصل 26 شرم رهبری من. واقعاً نمی‌خواستم این فصل را در این کتاب بگنجانم، اما می‌دانم وقتی که می‌خواهید درباره سلامتی روحانی سخن بگویید، نمی‌توانید از سخن گفتن در مورد این موضوع اجتناب کنید. در گذشته وقتی در مورد این موضوع موعظه می‌کردم و یا در مورد آن می‌نوشتم، احساس زجر و عدم کفایت می‌کردم. اگر بخواهید خدمت و سفر روحانی مرا در یک نمودار تشریح کنید، قسمت‌های خالی بزرگی وجود خواهند داشت که به دلیل فقدان این عمل روحانی در نمودارها آشکار خواهند شد. خب، اجازه بدهید مستقیماً بروم سر اصل مطلب. من با دعا کردن در زندگیم مشکل دارم. وقتی در مورد مردانی مانند جیم کیمبالا می شنوم و در مورد جلسات دعای کلیسایی او در بروکلین موضوعاتی را می خوانم، از سوی تحت تأثیر قرار می گیرم و از سوی دیگر ناامید و سرخورده می گردم. می دانم که اغلب برای پیش بردن خدمت و موفقیت در آن تنها به نقشه ها، استراتژی ها و مهارت ها و روش های خود فکر می کنیم. وقتی شما رهبر هستید، همیشه بیش از دیگران مایلید که عمل کنید و بیشترین گرایش برای فعالیت در شما دیده می شود تا به شما احساس اهمیت و مفید بودن دست دهد. اما آنچه دعا را ارزشمند می سازد، صبر کردن، تفحص و شنیدن و تمیزی است که در حین دعا انجام می شود. تفحص و شنیدن و تمیزی است که در حین دعا انجام می شود. می دانم که از لحاظ الهیاتی این احساس صحیحی نیست، اما اغلب افراد در دعا احساس منفعل بودن می کنند. با اینکه زندگی دعایی من آن چیزی نیست که من مد نظر دارم، اما نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است. روزی را به یاد می آورم که زندگی دعاییم شروع به تغییر کرد. پنج شنبه بود. به یاد دارم که روز پنج شنبه بود، چون پنج شنبه ها آگهی برنامه های کلیسای ما چاپ می شد. پشت میز کار نشسته بودم و متنی از کتاب مقدس که بارها و بارها خوانده بودمش توجهم را جلب کرد. آن بخش از زندگی عیسی که وی شروع به پاکسازی هیکل می کند را می خواندم. لحظه صحنه را تصور کنید. شاگردان با دهانی باز و چشمانی گشاده از روی تعجب در آنجا ایستاده بودند. می توانم تصور کنم که تعدادی از آنها با خود چنین می گفتند: آیا این کمی زیاده روی نیست؟ شاید یکی از آنها به دیگری می گفت: این کار شهرت عیسی را خدشه‌دار می کند. شاید یهودا از این که عیسی چنین کاری می کرد خجالت زده شده بود و دیدن این صحنه ها باعث شرمندگیش می شد. صحنه ای را تصور کنید که در آن عیسی به طریقی که گویی مالک آن مکان است وارد هیکل می شود. شروع به واژگون کردن میزها نموده و یقه افراد مختلف را میگیرد و به آنها میگوید که اجازه ندارند در هیکل داد و ستد کنند. به صورت آنها نگاه میکند و به آنها میگوید که هیکل را ترک کنند. اما ملایمت و مهربانی عیسی کجا رفته بود؟ چرا اینقدر خشمگین شده بود؟ زیرا آنها از خانه او برای هدفی به غیر از آنچه برایش بنا شده بود استفاده میکردند. خانه او تبدیل به مغازه دزدان شده بود. پرهای پرندگان در هوا پخش می شود و سکه ها بر زمین می ریزد. آرامش هیکل تبدیل به هیاهو و آشوب می شود و عیسی آنها را سرزنش می کند و می گوید: اینجا بیشتر شبیه به مرکز خرید است تا هیکل خدا، و تأکید بیشتر بر خرید و فروش است تا بر دعا. هر کدام از فروشندگان به شدت حق خود می دانستند تا اجناس خود را به هیکل ببرند و این گونه کار خود را توجیه می کردند. در واقع آنها خدمتی قانونی به مردم ارائه می دادند. آنها بر افرادی که برای گذراندن قربانی به هیکل می آمدند حیوان می فروختند. صرافان نیز دلیل خود را برای بودن در آنجا داشتند. آنها چنین از خود دفاع می کردند: زمانی که مردم برای پرداخت مالیات به هیکل می آیند، باید از سکه های رایج در اورشلیم استفاده کنند. پس به مکانی برای تبدیل پول خارجی خود به پول رایج احتیاج دارند. اما آنها با گرفتن سود اضافی از مردم هیکل را تبدیل به مکانی برای کسب درآمد کرده بودند. بازرگانان و صرافان قرن اول در هیکل حضور داشتند، اما آنها روح هیکل را در خود نداشتند. هدف آنها به دست آوردن سود بود، نه تسهیل مراسم دعا، و اولویت داد و ستد مالی بود، نه برکت و مسائل روحانی. جالب است که عیسی اجازه نخواهد داد هیچ کالایی در هیکل خرید و فروش شود. کاری که این افراد انجام می دادند بی احترامی به مکانی بود که به ملاقات خدا با مردم اختصاص داشت. آنچه اولویت بود جای خود را به مسائل بی ارزش و ثانویه‌ای داده بود. عیسی آنها را ملامت کرده و می گوید خانه خدا باید به محلی برای عبادت معروف باشد. دنیا مانند ضربان قلب برای یک خدمت خدا محور و سالم است. دقت کنید که عیسی هنوز نگفت که خانه او باید خانه موعظه، تعلیم یا پرستش یا خدمت یا برنامه‌های مختلف خوانده شود. روح القدس توجه مرا به سخنان عیسی جلب نمود. مگر نوشته نشده است که خانه من خانه دعا برای همه قوم‌ها خوانده خواهد شد؟ لیست برنامه‌های کلیسایی که بر روی میز کارم بود را برداشتم. آن را مرور کردم تا ببینم چند فعالیت در طول هفته داریم. لیست ما پر از برنامه‌های خدمتی، کلاس‌ها و جلسات مختلفی بود. ما کلیسایی با خدمات گوناگون بودیم و به خود افتخار می‌کردیم. اما به یاد می‌آورم که با خود چنین فکر کردم. هیچ کس به ما نخواهد گفت که کلیسای ما خانه عبادت است. سپس روح القدس نور خود را در زندگی شخصی من تابان. فکر بعدی که به سراغم آمد باعث آزردگی روحم شد. هیچ کس مرا هم مرد دعا نخواهد خواند. از وضعیت خود توبه کردم. می دانستم که در این میان چیزی باید تغییر کند. واقعا نمی دانستم که چگونه باید زندگی دعایی ضعیف و مریض خود را تغییر دهم. بنابراین شروع به خواندن کتاب‌های مختلفی نمودم. با خواندن برخی از کتاب‌های خوب گذشته و برخی از کتب معاصر برای این کار تشویق شده و تحت تأثیر قرار گرفتم. خداوند کم کم اشتیاقم را برای دعا شدیدتر نمود. وقتی به آن روزها نگاه می‌کنم، می‌توانم به شما بگویم که اشتیاقم برای دعا بسیار بیشتر شده است. امثال میگوید همنشین حکیمان حکیم گردد اما رفیق جاهلان زیان بیند. امثال 13:20. زمانی که این کتابهای حکیمان را میخواندم به طریقی من نیز با این حکیمان در دعا بودم. با آنان مشورت میکردم و نتیجه کار این شد که من نیز در راه خود برای داشتن وقتهای دعایی حکیمتر گشتم. در این دوره دریافتم که چقدر دعاهایی که در کتاب مقدس آمده با دعاهایی که ما امروزه در کلیسا انجام می دهیم متفاوت است. خوب است خودتان شخصاً و به همراه تیم خدمتیتان زمانی را به مطالعه دعای پولس در افسوسیان 3:14-21 و کولوسیان 1:9-14 اختصاص دهید. در حالی که خداوند قلب مرا از درون در این زمینه تغییر می‌داد، می‌دانستم که باید تغییراتی نیز در دعاهای خود ایجاد کنم و اجازه دهم که دعایم تبدیل به اولویت زندگی و خدمت من شود. بنابراین شروع به قرار دادن وقتی برای دعا در برنامه‌های روزانه خود کرده و بر انجام آنها بیش از گذشته تأکید کردم. روشی را ابدا کردم که در آن خداوند به وسیله دعا شخصیت مرا تغییر دهد و به آنچه خداوند در قلب من انجام می دهد قوت ببخشم. دعا را جزو برنامه‌های اصلی کلیسایی قرار دادم. از آن پس دعا دیگر یکی از اولویت‌های جلسات خادمین بود و نه صرفاً روشی برای شروع و پایان این جلسات. تیمی متشکل از افراد مورد اطمینان تشکیل دادم که به طور جدی برای من شفاعت کنند. به طور هفتگی در زمان صرف نهار با آنها ملاقات می کردم تا بتوانیم با یکدیگر وقتی را در دعا بگذرانیم. همچنین شروع به انجام دعاهایی نمودیم که در حال قدم زدن انجام می شد. در خیابانهای شهر راه رفته و دعا می کردیم. برخی شبها را با گروه های کوچکی در دعا می گذراندیم. نمی دانم قرار دادن دعا به عنوان بخش مهمی در زندگیتان برای شما چه حسی دارد. اما می دانم که قرار دادن این ساعت برای رفتن به حضور خداوند در برنامه هفتگیم باعث ایجاد تغییر در اشتیاقم به دعا گشت. مهمترین نتیجه این کار اختصاص وقتی در میان فعالیت‌های هفتگی برای بودن و ماندن در حضور خداوند بود. به مرور زمان دعا تبدیل به بخشی طبیعی از زندگی من شد. از حالت معامله گرایانه و شریعتی وار آن کاسته شد و بیشتر به روشی برای ارتباط تبدیل گشت. تفاوتی که ایجاد شد همانند تفاوتی است که یک کودک از پدر خود چیزی می‌خواهد و زوجی که عمیق‌ترین احساسات درونی خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند. وقتی تمرکز خود را بیشتر به پیروی از مسیح قرار دادم و نه به دنبال نمودن روش‌های خدمتی، دعاهایم تبدیل به ریسمانی ارتباطی شد که تأثیر آن بر تمام ساعات روزم نمایان گشت. کم کم دعایم تبدیل به ارتباط و مشارکت دائمی با فردی شد که بیش از هر کس دیگری در زندگیم برایم اهمیت داشت. بیاندیشید و تبادل نظر کنید. 1. عیسی گفت خانه من خانه دعا خوانده خواهد شد. او می خواهد که خانه او چنین آوازه‌ای داشته باشد. خدمات شما به چه چیزی معروف هستند؟ خود شما به چه چیزی معروف هستید؟ 2. سفر خود را در راه ارتقای زندگی دعایی چگونه تشریح می کنید؟ دعاهای خود را در 3 ماه گذشته چگونه تشریح می کنید؟ 3. در زندگی شخصی شما چه چیزی باعث کم شدن ساعات دعایتان می شود؟ 4. چه اقداماتی می توانید انجام دهید که دعا تبدیل به اولویتی مهم در خدمتتان شود؟